میدونیم معمولا وقتی از کلماتی مثل موفقیت یا ثروت حرف میزنیم ناخودآگاه یه تصویر خاص تو ذهنمون شکل میگیره.
احتمالاً یه حساب بانکی پر از پول یا یه ماشین آخرین مدل.
دقیقاً. یا مثلا یه دفتر کار خیلی لوکس تو بالاترین طبقه یه برج. خب این یه جورایی شبیه یه معادله ریاضی خیلی خشکه که میگه کار زیاد مساوی است با پول زیاد. خیلی سرراست و ماشینی.
آره و خیلی هم خسته کننده.
درسته. اما اگه امروز به شما بگم که نقطه شروع تمام این دستاوردها اصلا تو اون دفتر کار شروع نیست، چی؟ اگه بگم این اتفاق درست تو تاریکی و سکوت محض یه اتاق، تو لحظه‌ای که فقط شما هستید و آینه اتاقتون میفته، چه واکنشی نشون میدین؟
چه شروع جالبی.
خب هدفمون هم همینه. امروز تو این کاوش عمیق قراره بریم سراغ کالبد شکافی یه سری یادداشتا و مفاهیم خیلی خاص. مفاهیمی که از دل آموزه‌های باشگار پنج صبحی‌ها و اون 11 نکته میلیاردر بیرون کشیده شدن.
منابع خیلی قدرتمندی هستند.
دقیقاً. ما مأموریت داریم بفهمیم چرا روتین‌های صبحگاهی فقط یه عادت ساده برای آدم‌های سرخیز نیستن، بلکه یه جور مکانیزم مهندسی شدن برای بیدار کردن خب جادوی درونی شما
و البته یه تغییر ذهنیت بزرگ.
آره، قرار این ایده عجیب رو بررسی کنیم که چرا بخشیدن پول در کمال ناباوری باعث خلق ثروت بیشتر میشه و اینکه چطور تسلط روی افکارتون میتونه اون مدینه فاضله رو همینجا روی زمین براتون بسازه.
راستش چیزی که تو بررسی این متون خیلی جلب توجه میکنه تمرکز بیرحمانه روی یه مفهوم اساسیه، مفهوم انعکاس.
انعکاس یعنی چی دقیقا؟
میدونی ما همیشه درگیر دستکاری دنیای بیرونمون هستیم. میخوایم شغلمان رو عوض کنیم، شهرمان رو تغییر بدیم یا آدمای اطرافمون رو خط بزنیم.
آره خب، راحت ترین کار همینه دیگه، مقصر دونستن بیرون.
دقیقا. اما این یادداشت‌ها با یه لنز روانشناختی خیلی قوی به ما نشون میدن که دنیای بیرون در واقع چیزی جز یه پرینت سه‌بعدی از وضعیت درونی ما نیست.
یه پرینت سه‌بعدی؟ عجب تعبیری.
آره، تا زمانی که کدنویسی این دستگاه چاپگر تو ذهن ما تغییر نکنه، خروجی اون
که همون شرایط مالی و روابط ماست،
دقیقاً همون شرایط فیزیکی، دقیقاً همون الگوهای تکراری گذشته خواهد بود. هیچ چیزی عوض نمیشه.
خب پس بیایید این تغییر کدنویسی رو از همون نقطه صفر مرزی شروع کنیم، یعنی دقیقاً لحظه بیدار شدن در صبح.
بهترین نقطه برای شروع.
تو این یادداشتا یه نقل قول از بلز پاسکال آورده شده که راستش برای من خیلی تکان دهنده بود. اون میگه تمام مشکلات بشر از ناتوانیش تو این نشأت میگیره که نمیتونه تو یه اتاق به تنهایی و در سکوت بشینه.
خیلی جمله سنگینیه.
آره واقعا. و بعد نویسنده این خلوت و سکوت رو مستقیما به کیفیت رابطه ما با خودمون تو آینه ربط میده. خب سوال من اینه، چرا سکوت تا این حد ترسناک و در عین حال ضروریه؟
ببین، دلیل بیولوژیکی و روانی این ترس خیلی عمیق‌تر از چیزیه که ما در نگاه اول فکر می‌کنیم. ما الان تو عصر زندگی می‌کنیم که مغزمون به ترشح مداوم دوپامین معتاد شده.
از طریق همین گوشی‌ها و شبکه‌های اجتماعی؟
آره، شبکه‌های اجتماعی، اخبار، ویدیوها، حتی گوش دادن بی‌وقفه به مطالب مختلف، ما مدام بمباران اطلاعاتی می‌شیم. حالا سکوت چیکار می‌کنه؟ سکوت این جریان تخدیر کننده رو یهو قطع میکنه.
و وقتی اون محرک بیرونی قطع بشه،
سیستم عصبی شما چاره ای نداره جز این که به درون توجه کنه. تو اون سکوت صبحگاهی وقتی پا میشی و جلوی آینه میستی، تمام اون صداهای سرکوب شده، احساس گناه، حسرت‌ها و البته پتانسیل‌های واقعی شما میان روی سطح.
پس مثل یه جور مواجهه بیرحمانه با خود واقعیمونه.
دقیقا همینه. اگه شما نتونید با احترام و احساس ارزشمندی به اون تصویری که تو آینه میبینید نگاه کنید، ناخودآگاه تو کل طول روز دارید به جهان بیرون سیگنال میدید که هی، من ارزش احترام ندارم.
و جهانم دقیقا همون پیام رو به صورت رفتارهای بقیه به ما برمیگردونه.
دقیقاً، همون پرینت سه‌بعدی که گفتم.
خب این سکوت پس مثل یه آینه اشعه ایکس عمل میکنه که درونمون رو نشون میده. اما متون اینجا فقط روی بخش ذهنی متمرکز نمیموندن. بلا فاصله بعد از این خلوت بحث یه ورزش شدید صبحگاهی مطرح میشه.
بله، یه ورزش حسابی و عرق درآور.
و ادعای خیلی جالبی هم وجود داره. میگن اگه این ورزش رو به یه روتین تبدیل کنید، روزی که انجامش نمیدید، عملاً از نظر روانی و جسمی احساس فروپاشی میکنید.
کاملاً درسته.
خب راستش من میخوام اینجا یکم به چالش بکشم این قضیه رو. آیا این واقعاً فقط درباره سوزوندن کالریه؟ چون اگه فقط بحث تناسب اندام باشه، خب شما میتونی ساعت 7 عصر هم بری باشگاه. چرا اینقدر روی صبح بودن این قضیه تاکید شده؟
سوال خیلی خوبیه. اینجا ما باید کلاً زاویه دیدمون رو نسبت به ورزش عوض کنیم. تو این متون ما اصلا درباره تناسب اندام صحبت نمی‌کنیم.
پس داریم درباره چی حرف میزنیم؟
ما داریم درباره یه هک بیوشیمیایی صحبت می‌کنیم. ببین، وقتی شما خواب هستید، مغز داره اطلاعات روز قبل رو پردازش میکنه. تو این مدت هورمون کورتیزول
که همون هورمون معروف استرسه.
دقیقاً، کورتیزول تو طول شب و نزدیک صبح به بالاترین سطح خودش میرسه. چرا؟ چون طبیعت بدن اینطوری طراحی شده که با این هورمون شما رو بیدار کنه.
پس ما عملاً با یه باک پر از استرس از خواب بیدار میشیم.
دقیقاً. حالا اگه بدون ورزش وارد روز بشید، شما دارید با همین مخزن پر از کورتیزول به جنگ استرس‌های کاری و ترافیک و مشکلات میرید.
خب این که فاجعه هست.
آره. اما وقتی ساعت 5 صبح بیدار میشید و یه ورزش شدید انجام میدید، ضربان قلب میره بالا، سیستم غدد درون ریز شما مجبور میشه این کورتیزول رو بسوزونه و دفع کنه.
و جاش چی ترشح میشه؟
جاش یک کوکتل شگفت‌انگیز ترشح میشه. دوپامین برای انگیزه، سروتونین برای آرامش و اندورفین به عنوان یک مسکن طبیعی.
چه ترکیب برنده ای؟ پس با این حساب، انگار ما داریم با این ورزش یه زره نامرئی برای سیستم عصبیمون میبافیم.
زره نامرئی؟ آره، تشبیه خیلی دقیقیه.
یعنی وقتی این کوکتیل هورمونی تو خون ما جریان داره، اگه تو ترافیک وحشتناک بمونیم یا نمیدونم یه ایمیل خیلی عصبانی از رئیسمون دریافت کنیم، سیستم ایمیلی و روانی ما دیگه از هم نمیپاشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. واکنش شما از حالت دفاعی و بقا به حالت تسلط و منطق تغییر میکنه.
پس دلیلی هم که میگن با انجام ندادنش تو یه روز احساس بدی پیدا میکنید، خستگی جسمی نیست.
نه اصلا، اون احساس بد در واقع احساس بیدفاعی سیستم عصبیه، چون حالا بدون اون ذره شیمیایی در برابر محرک های استرس‌های روزمره کاملا اوریان و آسیب پذیر شدید.
خیلی منطقیه. بسیار خوب. پس ما صبح بیدار شدیم، با تاریکی درونمون تو آینه روبرو شدیم و ذره بیوشیمیاییمون هم تنمون کردیم. حالا میخوایم وارد روزمره بشیم.
حالا تازه بازی شروع میشه.
آره، ولی اینجاست که یادداشت‌های مفهوم واقعاً گیج کننده رو وسط میکشن. مفهومی به اسم رضایت جعلی و کاذب.
اوه، این یکی از عمیق‌ترین بخش‌های این متنه.
آره، متن میگه خیلی از آدم‌هایی که ادعا میکنن شاد هستن، در واقع اشخاص مفلوکی هستن که به رویاهاشون خیانت کردن. خب ببین، بذار من اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما، میشنوم.
مگه همیشه از بچگی به ما نگفتن که قناعت و رضایت از داشته‌ها کلید آرامشه؟ آیا این ایده‌ای که هی بگیم من راضی نیستم و بیشتر میخوام، ما رو به این مشت ماشین حریص و ناراضی تبدیل نمی‌کنه؟
میدونی مرز بسیار باریکی بین سپاسگزاری و رضایت جعلی وجود داره که راستش روانشناسی مدرن تازه داره اون رو به طور کامل درک میکنه.
خب فرقشون چیه؟
سپاسگزاری واقعی یعنی شما از نقطه‌ای که همین الان توش هستید عمیقا قدردانید، حالتون خوبه، اما همزمان میدونید که پتانسیل رشد بیشتری دارید و برای اون قدم برمیدارید.
یعنی هم قدردانم هم در حال حرکت.
دقیقاً. اما رضایت جعلی یه مکانیزم دفاعی روانی برای فرار از شکسته.
فرار از شکست؟ چطور؟
ببین، وقتی انسان از روبرو شدن با ترسهاش وحشت داره، وقتی حوصله و جسارت خارج شدن از منطقه امن خودش رو نداره، چیکار میکنه؟ به دروغ به خودش میقبولونه که خب همین جایگاهی که دارم کافیه، من که آدم قانعی هستم.
آها، پس در واقع داره به خودش دروغ میگه که درد نکشه.
آفرین، این قناعت نیست، این بیهسی موضعیه. یه بیهسی برای تحمل درد خیانت به پتانسیل‌های درونیشون. این آدما شاد نیستن، فقط خودشون رو بیهس کردن.
واو، این تفسیر واقعا تکان دهنده است. پس رضایت جعلی در واقع یه نقاب شیکه برای پنهان کردن ترس.
دقیقاً همینه.
خب برای عبور از این تله یادداشت‌ها میان روی 4 ابزار تأکید می‌کنن: افکار، احساسات، کلمات و کردار. و بعد به یه نتیجه جالب میرسن، میگن با استفاده از این ابزارها بهشت روی زمین نه یه مکان جغرافیایی بلکه یه حالت ذهنیه.
مدینه فاضله درون.
آره، اگه بخوام یه تمثیل بیارم، انگار ذهن ما یه سیستم عامل خامه و این بهشت یه جور اپلیکیشن یا نرم افزاره که باید خودمون با افکار و کلمات مثبت برنامه نویسیش کنیم و روی مغزمون نصبش کنیم.
این تمثیل نرم افزار خیلی به درک موضوع کمک میکنه. اما بیا ببینیم این کد نویسی تو مغز فیزیکی چطور اتفاق میفته. ما تو عصب شناسی یه مفهومی داریم به اسم نوروپلاستیسیته یا انعطاف پذیری عصبی.
یعنی مغز میتونه تغییر شکل بده؟
دقیقاً. وقتی شما از کلمات مخرب استفاده میکنید، غیبت میکنید یا مدام روی کمبودها و مشکلات تمرکز میکنید، تو مغزتون چه اتفاقی میفته؟ شما در واقع دارید سیناپس‌ها و مسیرهای عصبی مرتبط با استراب و فقر رو قوی‌تر میکنید.
پس یعنی کلمات ما فقط یه سری صدا تو هوا نیستن؟
به هیچ وجه. کلمات شما دستورالعمل‌های بیولوژیکی برای ساختاربندی مغزتون هستند. وقتی نویسنده میگه بهشت یه حالت ذهنیه، منظورش یه توهم رمانتیک و شاعرانه نیست.
پس منظورش چیه؟
منظورش اینه که اگه قلبتون رو تطهیر کنید، ذهنتون رو از ویروس‌های بدبینی پاک کنید و مدام از کلمات تشویق کننده استفاده کنید، شبکه عصبی شما فیزیکن طوری بازسازی میشه که فرصتها، زیبایی‌ها و راه‌حل‌هایی رو میبینه که یه مغز آلوده به بدبینی از دیدن اونا کاملا نابیناست.
چه جالب، یعنی ما با کلماتمون داریم چشمای جدیدی برای دیدن دنیا میسازیم.
دقیقا همینه.
خب من میخوام اینجا یه ترمز دستی بکشم و یکم واقع‌بین باشیم.
بگو، همیشه چالش‌های تو جذابه.
داشتن یه مغز برنامه نویسی شده با کلمات مثبت و یه بهشت ذهنی خیلی زیباست، خیلی هم عالی. اما ما توی دنیای مادی و بیرحم زندگی میکنیم. شما که داری گوش میدیم میدونی آخر ما باید اجاره خونه بدیم، صورت حسابا رو پرداخت کنیم.
درسته، پول نقش مهمی داره.
آره، و وقتی یادداشت‌ها وارد بحث اقتصاد شخصی میشن، یه جمله عجیب دارن. میگن فقر ناشی از شرایط درونی است. و بعد یه راه حلی میدن که کاملا، یعنی 100% با منطق ریاضی و اقتصادی امروز ما تو تضاده.
کدوم راه حل؟
میگن اگه پول بیشتری میخواید پول بیشتری بدید. میگن انعام بزرگتر بدید، به خیریه کمک کنید. خب راستش رو بخوای، اگه من تو پرداخت قبض برق این ماه هم مشکل دارم، بخشیدن همون مقدار پول کمی هم که ته جیبم مونده احمقانه و غیر منطقی به نظر میرسه.
کاملا درک میکنم چی میگی.
خب آکه این چطور میتونه باعث خلق ثروت بشه؟
ببین، این مقاومت شما کاملا طبیعیه. میدونی چرا؟ چون تمام سیستم آموزشی و اقتصادی ما روی یه مفهوم خاص بنا شده. مفهوم کمیابی.
یعنی چی؟ یعنی منابع محدوده؟
آره. ما پول رو مثل یک کیک میبینیم. فکر میکنیم اگه یه تیکش رو بدیم به کسی، سهم خودمون کمتر میشه و گرسنه نمیمونیم.
خب مگه غیر از اینه؟
از نظر ریاضی شاید، اما نویسنده اینجا اصلا در حال ارائه مشاوره مالی نیست. او داره یه جراحی عمیق روانشناختی انجام میده روی چیزی که بهش میگن زخم‌های پول.
صبر کن، زخم‌های پول؟ منظورتون همون باوراییه که از کودکی تو ما شکل گرفته؟
دقیقاً همونه. تصور کن شما یه کودک 5 ساله‌ای، مدام صدای دعوای پدر و مادرت رو میشنوی که سر نداشتن پول با هم میجنگن.
یا مثلا مدام تو گوشمون میخوندن که پول علف خرس نیست یا ثروتمندها آدمای دزد و بدی هستن.
آفرین، این اتفاقات و حرفات تو ذهن یه کودک ترومای روانی ایجاد میکنن. حالا شما بزرگ میشی، ممکنه الان حقوق خیلی خوبی هم بگیری، اما ناخودآگاه شما همچنان تو همون حالت بقا و وحشت 5 سالگی گیر کرده.
یعنی پول رو محکم میچسبیم چون فکر میکنیم دنیا جای خطرناکیه و هر لحظه ممکنه فقیر بشیم.
دقیقاً، شما دستتون رو محکم روی دارایی‌هاتون می‌بندید.
خب پس با این تعریف وقتی ما دستمون رو محکم روی پولامون می‌بندیم، انگار جلوی یه رودخونه رو با سد مسدود کردیم. ما تو ذهنمون فکر می‌کنیم داریم آب رو برای روز مبادا ذخیره می‌کنیم،
در حالی که در واقع دارید آب رو راکد می‌کنید تا بگنده.
آره، و اون راه حل عجیب متن، یعنی بخشیدن پول، در واقع شکستن این سده.
اون چه اتفاقی می‌افته؟
نمیدونم، حس خوبی میده.
فراتر از حس خوب، شما دارید به اون ذهن ناخودآگاهتون که سالها تو وحشت کمبود بوده یه سیگنال قدرتمند و متناقض میفرستید. دارید بهش میگید ببین من اونقدر در امنیت و فراوانی هستم که میتونم این پول رو ببخشم.
واو، یعنی عملا داریم مغز خودمون رو هک میکنیم.
آره، این عمل فیزیکی مدار ترس رو تو مغز قطع میکنه. وقتی ترس از دست دادن پول از بین بره، بخش خلاق مغز شما یعنی قشر پیش پیشانی آزاد میشه.
و اون موقع است که به جای تمرکز روی چطور از دست ندم، تمرکزمون میره روی چطور بیشتر خلق کنم.
دقیقاً، شما در واقع با این بخشش دارید هزینه میکنید تا ذهنیت خودتون رو از حالت کمیابی به فراوانی ارتقا بدید. این همون چیزیه که به جریان افتادن اون سونامی وفور کمک میکنه.
این زاویه دید واقعا معادلات رو به هم میریزه. پس پول فقط یه مشت عدد تو حساب بانکی نیست، بلکه یه انرژی روانیه که باید در جریان باشه.
دقیقا همینه.
خب اما فرض کنیم ما این صد رو شکستیم، پول به جریان افتاد و ما رسیدیم به اون ثروت و موفقیت مادی که میخواستیم. یادداشتا اینجا یه هشدار خیلی جدی میدن، هشداری درباره یه ویژگی خطرناک تو انسان به اسم تطبیق پذیری.
آه بله، تله عادی سازی.
آره، مثالای ملموسی هم تو متن است. شما یه ماشین لوکس می‌خری. هفته اول احساس پادشاهی می‌کنی، اما ماه بعد اون ماشین فقط یه تیکه آهنه که تو رو می‌مره سر کار.
یا اون مثالی که درباره خونه می‌زنه.
آره، خونه‌ای که نزدیک ریل قطاره. اول صدای قطار دیوانه کننده است، اما بعد از یه هفته اصلاً دیگه صداش رو نمی‌شنوی. سوال من اینه، چرا ذهن ما تا این حد تو عادی سازی موفقیت‌ها و لذت‌ها مهارت داره؟
به این پدیده تو روانشناسی میگن تردمیل لذت.
تردمیل لذت؟
آره، و ریشه این پدیده برمیگرده به تکامل و بقای ما تو دوران قارنشینی. ببین اگه اجداد ما به سرعت به شرایط جدید آب و هوایی یا محیطی عادت نمی‌کردن، خیلی زود از بین می‌رفتن.
پس این یه مکانیزم دفاعی برای بقا.
دقیقاً، مکانیزم دوپامین تو مغز ما طوری طراحی شده که به تغییر پاداش میده نه به ثبات. وقتی شما اون ماشین لوکس رو میخری، سطح دوپامین تو مغزت منفجر میشه.
ولی مغز نمیتونه همیشه تو اون سطح بمونه، درسته؟
نه، چون اگه بمونه شما نمیتونی تمرکز کنی و زنده بمونی. پس مغز برای اینکه شما رو تو حالت تعادل و هوشیاری نگه داره، خیلی زود سیستم رو ریست میکنه و به خط پایه برمیگردونه.
و اینجاست که اون ماشین لوکس برامون کاملا عادی و حتی خسته کننده میشه.
دقیقاً. خب، پس ما از نظر بیولوژیکی محکوم به این هستیم که همیشه احساس نارضایتی کنیم؟ اگه اینطوره که خیلی ناامید کننده است.
نه، ناامید کننده نیست. به شرطی که نحوه کار با این تردمیل رو یاد بگیرید.
چطوری؟ راهلی که تو این متون ارائه میشه مفهوم ارتقای مداوم هست. شما نباید اجازه بدید توی سطح از کیفیت متوقف بشید.
منظورتون اینه که هی بریم ماشینای گرونتر بخریم؟
نه لزوماً. این ارتقا فقط مادی نیست. اتفاقاً بیشتر درباره ارتقای کیفیت دانشه. ارتقای عمق روابطتون و ارتقای تجربیاتتون.
پس برای جلوگیری از روزمرگی باید مدام استانداردهای زندگی ذهنی و فیزیکیمون رو ببریم بالاتر.
دقیقاً، و اتفاقاً تو همین مسیر ارتقا هست که یادداشت‌ها به یه عامل بازدارنده خیلی مهم اشاره می‌کنن.
حدس می‌زنم منظورتون آدمای اطرافمون باشه.
بله، دقیقاً همونا.
آره، متون با صراحت تمام میگن که باید از آدم‌های سمی و منفی‌گرا به شدت دوری کنیم، چون ما شبیه کسانی میشیم که باهاشون وقت می‌گذرونیم.
این یه قانون بی‌رحمانه است.
اگه بخوایم به همون تشبیه نرم‌افزار برگردیم، این آدمای منفی‌گرا مثل هکرها و ویروس هایی هستن که مدام در حال نفوذ به سیستم عامل در حال ارتقای ما هستن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. شما نمیتونید توی محیط آلوده یه ذهنیت استریل و ثروت‌ساز پرورش بدید.
از نظر علمی هم ثابت شده نه؟
بله، ما چیزی داریم به اسم نورون‌های آینه‌ای تو مغز. این نورون‌ها به طور کاملاً ناخودآگاه رفتارها، کلمات و حتی استرس آدم‌های اطرافمون رو کپی می‌کنن.
یعنی حتی استرس اونا به ما منتقل میشه؟
دقیقاً. اگه اطرافیان شما همیشه نقش قربانی رو بازی می‌کنن و مینالن، مغز شما هم دیر یا زود این نقش رو به عنوان استراتژی بقا می‌پذیره و شما هم میشید یکی مثل اونا.
عجیبه. خب بیایید یکم سرعت رو کم کنیم. ما تا اینجا درباره روتین‌های صبحگاهی حرف زدیم، درباره هک کردن هورمون‌ها، تغییر سیستم عامل ذهن، عبور از سلاهای پول و البته ارتقای مداوم.
مسیر طولانی و جذابی بود.
آره، اما وقتی به بخش‌های پایانی این یادداشت می‌رسیم، لحن متن کلاً تغییر می‌کنه و وارد یه فاز عمیقاً فلسفی میشه. راستش احساس می‌کنم اگه به این بخش نپردازیم، تمام اون موفقیت‌ها و ثروت‌هایی که ازش حرف زدیم مثل یه پوسته توخالی میشن.
موافقم، بخش‌های آخر روح این آموزش‌هاست.
یه نقل قول از J.K. رولینگ آورده شده که خیلی به دلم نشست. میگه زندگی کردن بدون شکست خوردن‌های گاهی گاهی غیر ممکنه، مگه اینکه اونقدر با احتیاط زندگی کنید که انگار اصلاً زندگی نکردید.
واقعاً جمله بی‌نظیریه.
ولی خب ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که شکست خوردن مساویه با بی‌آبرویی و ضعف. چطور می‌تونیم این نگاه رو تغییر بدیم؟
ببین، برچسبی که جامعه به کلمه شکست زده شاید مخربترین برچسب تاریخ روانشناسی باشه.
چطور؟
چون جامعه شکست رو به عنوان یه هویت تعریف میکنه. یعنی میگن تو آدم شکست خورده ای هستی. در حالی که تو ذهنیت یه میلیاردر واقعی، شکست فقط و فقط یه داده اطلاعاتی محسوب میشه.
یعنی فقط یه فیدبکه که میگه این راه جواب نمیده.
دقیقاً. اگه شما با احتیاط کامل زندگی کنید تا هرگز زمین نخورید، در واقع دارید زندگی رو از روی سکوی تماشاچی‌ها نگاه می‌کنید. شما تو زمین نیستید.
آره، کسی که تو زمین بازی در حال دویدنه حتماً بارها زمین می‌خوره، زانوش زخمی میشه، لباسش کثیف میشه.
اما اون تنها کسیه که لذت واقعی بازی رو می‌چشه. شکست در واقع هزینه ورود به زمین بازیه.
چقدر قشنگ. و وقتی تو زمین بازی هستیم، یادداشت‌ها از ما میخوان که زیبایی‌های ظریف رو ببینیم. میگن تجربیات معجزه آسا رو به مادیات ترجیح بدید.
مثل همون حس شگفتی دوران کودکی.
آره، مثل دیدن جادو تو یه دونه برف یا یه تار عنکبوت. اما تکان دهنده ترین بخش برای من داستان اون مردی بود که نویسنده ازش یاد میکنه، مردی که میگفت از دیدن هر آدم زنده‌ای مشهوف میشم.
آخ اون داستان.
وقتی ازش دلیلش رو پرسیدن گفت اونقدر تو این دنیا مرده دیدم که دیدن یه شخص زنده رو یه نعمت بزرگ میدونم. این تغییر زاویه دید به شدت آدم رو متواضع میکنه
و ما رو به آخرین و شاید سنگین ترین حقیقت این یادداشت ها میرسانه،
مسئله زمان و فناپذیری ما. نکته 11.
درسته. ببین، همه این مفاهیمی که امروز شکافتیم بدون درک این نکته نهایی کلن بی‌معنی هستن. انسان به خاطر مکانیزمای دفاعی روانش تمایل داره مرگ رو به عنوان یه رویداد ببینه که همیشه برای دیگران رخ میده.
آره، ما همیشه فکر میکنیم وقت داریم، طوری رفتار میکنیم که انگار فردا یه حق مسلم و تضمین شده است برای ما.
دقیقاً. رویاهامونو مکول میکنیم به زمان بازنشستگی، ابراز عشقمونو به تأخیر میندازیم و قهرمانیمون رو هی تو پسنداز زمان احتکار میکنیم.
اما یادداشتان میگن ارتباط عمیق با فناپذیری خودمون برخلاف تصور عموم اصلاً افسرده کننده نیست.
اصلاً نیست. اتفاقاً بزرگترین بیدار کننده است. وقتی شما با تمام سلولاتون بپذیرید که فردا فقط یه پاداشه نه یه حق، اون وقت دیگه امروزتون رو صرف نگرانی برای حرف مردم نمی کنید.
یا صرف موندن توی شغل خسته کننده که ازش متنفریم.
آره، شما شروع می کنید به واقعی زندگی کردن.
پس در واقع آگاهی از مرگ موتور محرک زندگیه. خیلی خوب، بیاید یه نفس عمیق بکشیم و نقشه راهی که امروز طی کردیم و خیلی سریع برای شما که شنونده هستید مرور کنیم.
حتما.
ما امروز فهمیدیم که جادوی ما تو خلوت و سکوت صبحگاهی پنهانه و با ترشح هورمون‌های درست از طریق ورزش میتونیم یه زره نامرئی برای روزمون بسازیم.
و متوجه شدیم که قناعت‌های ترس خورده فقط یه رضایت جعلی هستن.
دقیقاً. فهمیدیم بهشت یه نرم افزاره که با کلمات و افکارمون روی مغز نصب میکنیم. درک کردیم که پول یه انرژی در جریانه و با بخشش سد ترس و کمیابی رو میشکنیم تا ثروت بیشتری خلق بشه.
و از همه مهمتر یاد گرفتیم که شکست خوردن نشونه حضور ما تو زمین بازیه.
و زندگی فرصتی به شدت محدود که هیچ فردایی توش تضمین نشده.
و چالشی که الان برای همه ما وجود داره اینه که نذاریم این مفاهیم تو حد یه سرگرمی فکری و شنیداری باقی بمونن.
یعنی باید عملی بشن.
دقیقاً. تبدیل کردن این ایده ها به عمل نیازمند یه هوشیاری بی‌رحمانه تو لحظه لحظه زندگیه. اینکه وقتی دستتون می‌لرزه که مبلغی رو ببخشید، آگاهانه اون صد رو بشکنید. وقتی ذهنتون می‌خواد بره سمت منفی بافی، آگاهانه اون کدنویسی رو تغییر بدید.
و دقیقاً به همین خاطره که می‌خوام این بررسی عمیق رو با یه چالش عملی، یه سوال برای شما که شنونده ما هستید به پایان ببرم. سوالی که فراتر از متنه اما مستقیما زندگی فردای شما را هدف میگیره.
من که آمادم بشنوم.
ما امروز یاد گرفتیم که کلمات ما کدنویسی واقعیت ما هستن و فردا تنها یه پاداش احتمالیه. پس اگه فردا صبح این پاداش دوباره به شما داده شد، چشمتون رو باز کردید و از تخت بیرون اومدید.
اوه.
وقتی تو اون سکوت وهمنگیز اما قدرتمند صبحگاهی برای اولین بار به چشمای خودتون تو آینه نگاه میکنید، با توجه به اینکه حالا میدونید افکارتون دارن مدینه فاضله یا جهنم شما رو میسازن، لطفاً به این فکر کنید. اولین کلمه‌ای که فردا صبح به خودتون تو آینه خواهید گفت چه خواهد بود؟ آیا اون کلمه از جنس جادو، فراوانی و شجاعت یا از جنس ترس، کمیابی و پنهان شدن؟ انتخاب با شماست. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا برنامه بعدی شجاع باشید و جادوی درونتون رو بیدار کنید. خدا نگهدار.